بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی در باره اجماع منقول، بعد از آن که به لطف خدای متعال اجماع محصل با ادله بحث شد و اعتبار آن اعلام شد، نوبت می رسد به اجماع منقول، که اگر اجماع محصل از اعتبار قطعی برخوردار هست، اگر این اجماع نقل بشود در شکل اجماع منقول باشد، آیا حجیت و اعتبار دارد یا ندارد؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اجماع منقول را تحت عنوان بحث از حجیت خبر مطرح میکند، که یکی از مواردی که دارای اعتبار هست گویا خبر واحد است و یکی از مصادیق خبر واحد خبر واحدی است که اجماع را نقل کند. بنابراین عنوان بحث طبق شیوه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این است که اجماع منقول به خبر واحد از لحاظ اعتبار باید بررسی بشود. بعد از که عنوان بحث معلوم شد، اجماع منقول، باید توجه کرد که نقل اجماع به طور طبیعی همان مسیری را دارد که روایات دارند. درباره نقل روایت که از سه طریق مورد بحث قرار میدیم، در رجال نقل اجماع را هم از سه طریق مورد نظر قرار میدیم. نقل اجماع به توسط خبر واحد، نقل اجماع به توسط اخبار مستفیض و نقل اجماع به توسط اخبار متواتر. یک اصطلاحی هم در جواهر هست، عنایت کنید بد نباشد که توجه کنید. ایشون صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در بحث استدلالی مثلا می فرماید و یدل علیه النصوص متواف متعدد و الاجماع مستفیضا و متواترا. این استفاضه و تواتری که بعد از اجماع ذکر می شود مربوط می شود به نقل اجماع. اجماع منقول به نقل مستفیض یا اجماع منقول به نقل متواتر برای شما مکررن در مکرر گفته این که فرق بین مستفیض و متواتر همان فرقی است که بین اطمینان و علم است. مستفیض مفید اطمینان هست، متواتر مفید علم است. از حیث نقل درباره اجماع منقول مشکل و اشکالی نداریم. استفاضه و تواتر که اعتبارش قطعی و علمی است، اعتبار خبر واحد عادل با اون شرایطی که دارد هم معتبر است که اجمالا در جریان هستید و در بحث حجیت خبر هم انشاءالله مفصل بحث میکنیم. بنابراین نقل اجماع من حیث هو نقل مشکلی ندارد، مسیر هموار و مطلب روشن است. اما آنچه که برای صاحب نظران مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است مسئله خود منقول هست. اجماعی که نقل می شود منقول یعنی خود مجموعه آراء که نقل می شود از چه قرارند و به چه صورتند و چه وضعیتی دارند. در این باره بحث و نقض و ابرام و تجزیه و تحلیل در حد قابل توجهی وجود دارد که بیشترین این بحث را رسائل متضمن است. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه درباره منقول به ما هو منقول یعنی اون شاکله اجماع فقها بحث و تحقیق وسیعی دارد. اقوال فقها اصولیون صاحب نظران را نقل میکند، عبارتها اختلاف دارد، گاهی گفته می شود نقل شده است اتفاق علما یا اتفاق کل یا اجماع علما انا یا اجماع علما الاصر یا اجماع جمیع علماء الاعصار. با عبارات متعدد عنوان می شود الفاظی که متضمن نقل اجماع هستند در لسان ناقلین با شکل شمای متعددی است و مختلف. و در همین ضمن شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه اختلافات اجماعات را هم تعرض می کنند و بحث اختلاف اجماع در یک عصر هم مطرح می شود و اونگهی توجیهی که در باره اختلاف و وارد بین اجماعات ارائه می شود به طور خلاصه همان است که قبلا اشاره کردیم که اشکال در صغرای مسئله است. اختلافات در حقیقت بین اجماعات به معنای کلمه نیست، اجماعاتی است که از حیث صغرا اجماع نبوده اند. بعد از بحث مفصل می فرماید که مطلب عنایت کنید، رأی قطعی شیخ انصاری درباره کیفیت منقول در اجماع منقول می فرماید که اگر متتبعی به نقل ناقلین اجماع خوب دقت و تتبع بکنند از تراکم شواهد و مستندات قطع به دست می آورند که این اجماعات منقول که توسط متأخرین به نقل می رسند عمدتاً مبتنی بر حسن ظن نشان هست، نه به عنوان نقل از یک واقعیت قطعی که تمامی آراء توافقش به طور قطعی احراز شده باشد و آنگاه به نقل برسد. چرا؟ می‌دانیم اجماع منقول عنایت کنید توسط متأخرین نقل می‌شود. متأخرین از اجماع موجود در عصر متقدمین خبر میدن، این نکته اصلی است، و این متأخرین که با متقدمین هم عصر نیستن و آراء کل متقدمین فهم تا دقت و به دست آوردن نظر نهایی آنها کار دشواری است که انشاءالله در بحث شهرت یه نکته داری میگیم. و پس از آن اگر میخواهند اجماع نقل کنن به این صورت هست، جمعی از اهل فتوا را پیدا می کنند و بعد بر اساس حسن ظن میگن همه نظرش این بوده، اجماع وجود داشته، اعلام می کنن اجماع را عند المتقدمین، نقل میکنن اجماع را در عصر خودشان برای معاصرین متأخرین. بنابراین می فرماید که اجماع تحقق اجماع یعنی نقل از یک اجماع دارای واقعیت عند المتقدمین مبتنی بر حسن ظن است، لذا اعتماد به این گونه اجماع کار مشکلی است. بعد از که این مطلب رو اعلام فرمودن اضافه می کنن می فرماین که برای نقل سه مرحله متصور است. عنوان بکنیم مراحل نقل اجماع. مرحله اول عبارت است از نقل اجماع در حد کامل، یعنی رأی فقها و رأی امام عن حسن به طور کامل. اون مثلا تحت عنوان اتفاق کل فی الکل که شامل رأی امام هم بشود، یا اجماع علماء المؤمنین کافتن من الاولین و الاخرین تا شامل رأی معصوم هم بشود. این مطلب یعنی این مرحله از اجماع قطعا دارای اعتبار است. اعتبارش از این قرار است که این اجماع متضمن قول و رأی معصوم است بلا شبهته، و در اعتبار قول معصوم سلام الله تعالی علیه تعیین و تشخیص رأی معصوم مشخصا شرط نیست. علم به رأی معصوم، علم به وجود رأی معصوم کافی است. این مرحله از قطعا از اعتبار برخوردار است، ولیکن مرحله در مقام ثبوت است. در مقام اثبات نیازی به هزینه و راه و رسمی دارد که کار مشکلی است. اثبات آن کار مشکلی است. مرحله دوم می‌فرماید که عبارت است از نقل اتفاق کل فقها عصر متقدمین. اگر نقل به این صورت باشد که به طور طبیعی ملازمه دارد، استلزام دارد قول معصوم را، این مرحله هم از اعتبار برخوردار است. هرچند خود اجماع متضمن قول معصوم نیست، ولی مستلزم قول معصوم یا دلیل معتبر است. اما این مرحله هم بعد از تتبعی که به عمل آمد از اجماع منقول به دور است. اجماعی که نقل می شود در این حد از گستردگی و وسعت و فراگیری برخوردار نیست. مرحله سوم عبارت است از مرحله ای که ناقل قول معصوم را نقل می کند در ضمن اجماع حدثاً، یعنی نه حسی دارد نسبت به کل آراء فقها، نه حس نه رأی خود معصوم مورد حس قرار گرفته، بلکه از اتفاق فقها به زمینه ادله ظنیه اجتهادیه حدس میزند که قول معصوم موافق این اتفاق باشد. این قسمت از اجماع منقول، اجماع منقول در این مرحله یا این مرحله از اجماع منقول دلیل اعتبار ندارد. با تجزیه و تحلیل و نتیجه نهایی که اعلام شد، نظر شیخ انصاری تا الان برای ما معلوم شد که نسبت به اصل منقول اشکال و شبهه دارد که منقول در حدی نیست که یک اجماع کاشف از قول معصوم باشد. بعد از این عنوان کنید توجیه دیگر حجیت اجماع منقول با توجیه دیگر. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه اجماع منقول را با شیوه دیگر عنوان می فرماید. خلاصه نظر ایشان با آسانسازی از این قرار است، می فرماید که حجیت اجماع منقول مشروط به سه شرط است یا منوط به سه تا امر مقدماتی است. یک، صحت لفظ سبب. منظور از درستی لفظ و دلالت لفظ بر سبب این است که خود نقل، نقل اقوال، که اقوال سببه، اقوال سبب است، رأی معصوم مسبب، لفظی که نقل می شود این لفظ دال بر سبب باشد، یعنی اقوال فقهای اصل مجموعاً، کل فقها مجامله نباشد، بیان نقص نداشته باشد. پس امر اول در یک جمله عبارت از این است که لفظ نقل شده دلالتش بر اجماع یعنی سبب واضح و درست باشد. دو، حجیت نقل هم احراز بشود. حجیت نقل از مسیر حجیت خبر، که یا استفاضه و تواتر باشد یا خبر واحد معتبر دارای شرایط حجیت موثق عادل. امر سوم استکشاف از رأی معصوم یا دلیل معتبر. می فرماید وجه استکشاف از این قرار است که اگر سبب به طور کامل و واضح نقل شده بود، یعنی اجماع به معنای درست، و نقل هم اعتبار داشت، این اجماع منقول می شود کالمحصل فی ترتیب آثار و احکام که حجیت و اعتبار از آثار آن است. نکته‌ای که شما استفاده میکنید چه بود؟ که اجماع حجیت اجماع محصل را در ضمن اعلام و تأیید میکند. این نکته آدمی که بخواد رأی شیخ رو بفهمد دنبال این نکته ها باشد. پس اجماع محصل را یک حجت مسلم تلقی میکند، مفروغان ان به قول شما. با این توجیه، با این روش میشود اجماع منقول را حجت اعلام کرد و نگهی نسبت به خود ناقل وضعیت نقل. حتی می فرماید درباره ورق ناقل، فضل ناقل، سواد ناقل، کتابی که ناقل نقل کرده، روی این حواشی و حاشیه ها باید خیلی دقت کرد تا مسئله کامل بشود. اما رأی خودش رو قبلا فرموده بود که برای متتبع قد حاصل می شود که منقول در این حد و این قد و قواره نیست. در نهایت امر می فرمایند که انصاف این است که ما باید مظنون را جای مقتوع قرار ندیم. نقل کل آرا مظنونه، مقتوع نیست. و از اجماع هم میتونیم این گونه کمک بگیریم. دفع دخل مقدر است که این اجماع منقول پس چه نقشی دارد. می فرماید اینجوری می تونیم کمک بگیریم که یک محقق این اجماع منقول رو در اختیار خودش قرار بدهد و به ادله و تتبع بیشتر نسبت به اقوال فقها و شواهد و قرائن هم مبادرت کند، در مجموع محصل و منقول برسد به جایی که کشف کند از دلیل معتبر یا رأی معصوم، که می فرماید دلیل معتبرم بر می گردد به رأی معصوم دیگه. نتیجتاً چه شد؟ اجماع منقول یک زمینه یک مؤید، یک کمک ابتدایی برای اثبات حکم شرعی میتواند باشد. محصل فرمایش شیخ انصاری را فهمیدیم، الحمدلله. همین بود که برای شما افاضل گفته شد. محقق خراسانی ان عنوان کنید، رأی و نظر محقق خراسانی درباره اجماع منقول. محقق خراسانی قدس الله نفسه زکیه این مطلب را تقریبا مطابق با رأی شیخ و یک مقدار تفاوت‌های جزئی ولی انصافا بسیار روشن، خیلی دستبندی شده بدون اینی که در ضمن استدلال وسیع طلبه به مشکل بر بخورد، روشن بیان میکنند. میفرماید حجیت یا اعتبار اجماع منقول به وسیله خبر واحد دارای سه صورت است. صورت اول این است که ناقل نقل کند سبب و مسبب را عن حسن، هم اقوال کل فقها را عن حسن نقل کند و هم رأی معصوم را. در این صورت قطعا مشمول ادله حجیت خبر است. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه، این گونه خبر می شود خبر عال سند که در اصطلاح رجال داریم عال سند معناش چیه؟ یعنی راوی یک یا دو نفر باشد. ناقل اجماع که نقل میکند سبب و مسبب را، در حقیقت آل سند است، از خود معصوم نقل کرده و اسمشو میگذاریم اجماع منقول. واقعش نقل روایت است. در این باره اصلا شبهه وجود ندارد که معتبر است، اما به تعبیر خود ایشان این گونه نقل لا تناله یدون الا من الاوحدی، دیگه در دسترس کسی نیست مگر اوحدی که استثناء خودش محفوظ است. اما صورت دوم عبارت است از نقل اجماع نقل سبب، منتها نقل سبب عن حسن. در چه شکلی، در چه شمایی نقل می کند سبب را، یعنی اتفاق کل. و این نقل سبب، خوب دقت کنید، و این نقل سبب در وضعیتی باشد که برای ناقل که نقل سبب تام هست برای منقول و الیه که متأخرین از شماها هستید، هم عنوان سبب صدق کند. سبب که صدق کرد، سبب از مسبب جدا نیست. اگر این جوری بشود، می‌فرماید این اجماع منقول کل محصل فی ترتیب الاثار و الاحکام. باز هم به ذهنتون بسپارید، به عکس ذاک استعملوه فانتبه. بعضی از عزیزان اعلام میکنن در دید ابتدایی که از اجماع، از حجیت اجماع خبری نیست که یخت. نه، خبری هست که آوان. بنابراین حجیت اجماع محصل مخصوصا عند العلمین شیخ انصاری و محقق خراسانی مسلم و مفروغ عن هست، که توصیه حقیر به شما افاضل این است که رأی شیخ و محقق خراسانی رو ضبط و ثبت کنید. اجماع محصل دیدید که در ضمن کلام شیخ و محقق خراسانی یک امر مسلم و مفروغ عنه اعلام شد. من این بنده حقیر خدا مقصدم در این قسمت از بحث که حساس بودم این نکته بود. ثبت کنید و از ذهنتان به دور نباشد. ولی نه، اولی با دومی فرق داشت. اولی نقل سبب و مسبب بود، دومی فقط نقل مسبب تنهاست، سبب تنهاست، از مسبب اصلا خبری نیست، تعرض نمی کنن، فقط سبب و نقل می کنن. منطق اتفاق کل عن حسین. اما قسم سوم، صورت سوم، می فرماید که عبارت است از نقل اجماع تحت عنوان نقل مسبب عن حدس. سه صورت دیگه علا حسرم، سه صورت هم حسرش هم حسر عقلیست، یا سبب و مسبب، یا سبب تناس، یا مسبب تناس. نقل مسبب است عن حدس. می فرماید که در این صورت این گونه اجماع مشمول ادله اعتبار حجیت خبر نیست. چرا؟ برای اینکه عمدترین دلیل نسبت به اعتبار حجیت خبر بنای عقلاست. بنای عقلا از ادله لبیه است، اکتفا می شود به قدر متیقن. قدر متیقن هم خبر عن حسن هست. مسببی که در مثال منظور در بحث منظور از آن قول معصوم هست، عن حسن نقل نشده است. عن حدسن که نقل بشود مشمول ادله اعتبار نمی شود. و آیات و روایاتی هم که دلالت بکنن بر حجیت خبر انصراف دارن گویا به خبری که عن حسن باشد، نه خبر عن حدسن. تا به اینجا مطلب کامل است. می فرماید اگر و حال ناقل معلوم باشد که ان حدسن و ان حسن نقل می کند، حکم همین است که گفته شد. اما اگر حال ناقل مشتبه باشد از حیث حدس و حس معلوم نباشد، در این صورت می فرماید که بگویا ممکن است بگیم که ادله حجیت خبر شامل این گونه از نقل می شود. برای این که در بنای عقلا این مطلب آمده است که خبر مخبر عادل را قبول کنید، اما نیامده است که از مخبر تحقیق کنید که خبرت ان حدسن بود یا ان حسن بود. فحص و تفتیش، به قول ایشان فحص و تفتیش از حدسی بودن و حسی بودن خبر مخبر در قلم رو به بنای اخرا نیامده است. بنای اخرا میگد خبر مخبر عادل رو قبول کنید، اونو میداند و حال خودش ان حسن یقین پیدا کرده یا ان حسن خبر رو نقل بکند اعتبار خواهد داشت، مگر اینکه اماره باشد که بگیم این ان حسن است. دوستان حوصله‌شان سر رفته، در وقت تمام شد، بقیه وقت برای فردا. سلامتی آقا زمان، سلامت خدمت.